أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. هنگام بسیب امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اوسنی یا ابا عبدالله و قال اوسی که به تسعة اشیاء و انها وصیتی لمرید طریق الى الله تعالی و الله اسأل ان یوفقك لاستعماله. عرض می کند خدمت حضرت که توصیه‌ای به من بکنید به یک برنامه عملی و توصیه‌هایی برای متحقق کردن همون مطالب و دستوراتی که قبلا شما به ما فرمودید. حضرت می فرمایند که به 9 مطلب من تو را تذکر می دهم و وصیت می کنم و این وصیت من است برای کسانی که می خواهند راه خدا را برند. اولا از کلام حضرت استفاده می شود که راه خدا را رفتن با مسیر عادی و یک اسلام ظاهری تفاوت دارد. خب همه ادعای اسلام می کنند، همه مسلمانند و همه مدعی عمل به تکالیف هستند، ولی امام علیه السلام در اینجا می فرماید که این وصیت من، این 9 مطلب برای کسانی است که می خواهند راه خدا را برند. لمرید طریق الالله تعالی، کسانی که اراده دارند، خواستشون، هدفشون، مقصدشون راه خداست. و همونطوری که رفقا خب طبعا بارها این حدیث را مطالعه کردن و در نظر دارن، مطالبی که حضرت در اینجا می‌فرمایند بسیاری از اینها جنبه وجوبی نداره. نه، حالا کسی هم عمل نکرد نکرد، به اسلام ظاهریش صدمه وارد نمی‌کنه. کم صحبت کردن این همچنین خیلی جنبه وجوبی نداره. حالا یه کسی هم مثل موتور وقتی روشن کنن ماشینا شروع کنه به حرف زدن تا وقتی خاموش کنن، هستن بعضیا انگار حرف نزنن یه چیزیشون کمه، وقتی وارد مجلس میشن حتما باید حرف بزنن، یکی رو میبینن باید حرف بزنن. اگر یک ساعت در یک جا بگذرونن، در یه مجلس صحبت نکنن، انگار این تلف شده، وقتشون تلف شده، از بین رفته. یادم میاد در همون سنه‌ای که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه تشریف آورده بودن ایران، یک شب مجلس یکی از رفقایشون مرحوم ها دعوت میکردنشون برای نهاری شامی چیزی دعوت. یه شب به تهران منزل یه مؤمنی دعوت داشتیم. موقع ما سنمون تقریبا حدود 11 بوده و اون شخص حالا به خاطر حالا چه در نظر داشته و چه هیچ توجیهی من که پیدا نکردم برای این کارش مثل بقیه کارهای دیگرش، رفته بود یکی از این آیان رو که الان نمیدونم حیات داره یا حیات نداره دیگه، خیلی معمر باشه. در اون زمان به واسطه بعضی از مسائل سابق که با مرحوم آقا یک فل جمله ارتباطی داشت آمده بود، اونم ورداشته بود، دعوت کرده بود، هیچ تناسبی نبود بین او و بین آقای حداد، بین او و بین این مجلس. اونم یک آدم حرافی بود که وقتی میشست همین موتورش روشن میشد و شروع میکرد به حرف زدن از این طرف و اون طرف. حالا همه نشستن، اتفاقا بندم کنار مرحوم آقا بودم، همه نشستن و مجلس به سکوت و اصلا مقتضای مجلس در خدمت یک همچنین بزرگ فقط سکوت و تجمع خاطر و تمرکز ذهن و اینها باید باشه. اون چرا که در سکوت به انسان میدهند در صحبت نمیدهند. بارها خدمت رفقا عرض کردم به زیاد صحبت کردن نیست قضیه، به زیاد حرف زدن نیست، به هی حرف زدن نیست. بفرمایی این مرحوم آقا 70 جلد کتاب نوشته، خب کی عمل کرد؟ کی گوش داد؟ یه پاراگراف از این کتاب ها را مطالعه کنیم شب و فردا بهش عمل کنیم، مسئله تمامه. نمیخواییم. چقدر ایشون صحبت کردن؟ به قول خود ایشون میفرمودن که من 23 سال 21 سال در تهران بودم و ایشون در تمام این مدت مشغول صحبت و منبر و شبها و جلسات و روزهای جمعه جلسات و امثال زاله. خب و خودشون چند بار فرمودن این مقدار که ما مطالب برای رفقا گفتیم چند برابر بیش از اون مقداری است که نیاز دارند، چند برابر بیش از مقداری که یک سالک برای حرکتش و راهش احتیاج به برنامه دارد، دستورالعمل دارد، نیاز به مطلب دارد، ما مطلب را برای افراد گفتیم. خب دیدید امتحانی پیش آمد و مسئله چه شد. حالا در یه همچین مجلسی ما نشسته بودیم، یه مرتبه این آقا در آمد به گفتن مجلس معمم بود و سنش هم در همون سنی مثل خود مرحوم آقا بود دیگه، یک کارهایی هم با هم در همون سنه 42 زمان نهضت انقلاب اسلامی سنه 42 اینها با هم یک ارتباطاتی در اون موقع داشتن، ایشون هم جزو همون برنامه مرحوم آقا و مرحوم مطهری که همراه با آقای خمینی اینها چیز میکردند اون برنامه ها رو انجام میدادند، ایشون هم جزو اون چیزها بوده و از اون سال طبعا فل جمله ارتباطی بینشون بوده، رابطه‌ای بود. بله خیلی عجیبه، خیلی عجیب. الان یه جمله در نظرم آمد که بعد ایشان رفته بود در فرانسه و در اونجا درس حقوق خونده بود، حقوق همون خارجی ها و اینها رو خونده بود، آمده بود. وقتی مرحوم آقا این مطلب را شنیدند فرمودند که قوانین جعفر ابن محمد صادق برای ایشان کافی نبود که ایشان رفت در اونجا و قوانین کفر را فرا گرفت. ببینید چقدر مسئله تفاوت می کند، چقدر. و بعدم نمی دانم که چه مسائلی پیدا شد و نمیدونم حیات داره الان یا نده. این یه دفعه شروع کرد به صحبت کردن که مجلس به سکوت می گذرد. بلاته خجالت نمی کشه اینجا، آخه یابو دعوتت کردن بشین کنار حرف نزن. چرا مجلس به سکوت می گذرد. بله آقای فلان زحمتی کشیدند، همون صاحب خونه زحمتی کشیدند، بله. با سکوت زحمت ایشان را حرام نکنیم. یک مسئله علمی مطرح بشود تا اینکه اون زحمت حرام نشود و خوردن این غذا بر ما حلال بگرد. ماشاءالله به این عقل و درایت و به این فهم آدم بیاد در یک مجلسی، در یک همچین وضعیتی، در کنار یک همچنین بزرگی بگه اگر یک مسئله علمی مطرح نشه خوردن این غذا بر ما حرام است. شاید خوردن جو هم بر شما حرام باشه اگر با این طرز تفکر و بر این چیز و اینها باشه. ببینید، خب ای نادان، تو که در اینجا نشستی دیگران بالاتر از تو هم در اینجا نشستن، افراد عالم تر از تو هم در اینجا نشستند، با فهم تر از تو هم در اینجا نشستند. ولی التفات میکنید مسئله به حرف زدن نیست، به فهمیدن است و عمل کردن است و گوش دادن است و به اون چه که انسان او را بیابد و با جان و دل هضم کند و به او ترتیب اثر بدهد. ما نوار نیستیم، نوار ضبط صوت، اینها این نوارهایی که در اینجا هست، این کارش چیه؟ فقط صدا را میگیرد، کار دیگری انجام نمیده و به اندازه سر و سوزنی بر ارزش و بهای او اضافه نمیشه. ما دارای عقل و قلب و وجدان و بصیرت هستیم. خدای متعال ظرف وجودی ما را ظرف قبول قرار داده و استعداد برای شکوفا نمودن این آمادگی ها قرار داده، مستعد برای این مسئله قرار داده. اون وقت ما از اون شاکله اصلی خود فاصله میگیریم و خود را به یک ضبط صوت تبدیل میکنیم، به یک نوار تبدیل میکنیم، هی حرف بشنویم، هی در جلسات شرکت بکنیم، هی این طرف و اون طرف برویم. اتفاق میکنید در حالی که مسئله از این قرار نیست، مسئله صرف شرکت در جلسات نیست. امام صادق علیه السلام، ائمه علیهم السلام که این همه تأکید کردن بر احیاء ذکر خدا، بر احیاء ذکر ائمه رحم الله من یحیی ذکرنا، خدا پدر و مادر اون کسی بیامرزه که بیاد ذکر ما را زنده کند، یاد ما را زنده کند، نه اینکه بشینه هی حسین حسین بکنه، نه اینکه بشینه هی تو سرش بزنه، نه اینکه پرچم آویزان بکنه. اینها احیاء ذکر نیست، اینها صورتی است، تظاهری است. احیاء ذکر یعنی رهنمود، نشان دادن، آگاه کردن، خط دادن، متوجه کردن افراد به اون چه که مورد رضای امام علیه السلام است. اینو میگن احیاء ذکر، اعلام مواضع تشیع و معتقداتی که از ناحیه ائمه علیهم السلام به دست ما میرسد و ما با تذکر این مسائل و قبول این مطالب افراد را در مسیر امام علیه السلام قرار می دهیم اگر این کار را انجام بدیم. خنده موضوع خودم نیستم، اگر این کار را انجام بدیم، این میشه احیاء ذکر. یعنی مجلسی تشکیل بشود، در آن مجلس کیفیت متابعت یک نفر شیعه از امام علیه السلام، از مکتب امام، از مکتب ائمه علیه السلام در آن مجلس مطرح بشه. حالا مجلس دو نفر باشه یا مجلس 100 نفر باشه یا مجلس 1,000,000 باشه، تفاوتی دیگر ندارد. این میشه احیاء ذکر. اما نشستن و هی شعر خوندن و هی مصیبت خوندن و هی دست زدن و هی نمیدونم گریه کردن و چه در اعیاد و چه در موالید و اینها، به این صورت اگر بخواد مسئله انجام بشه نتیجه ای نداره، فایده ای نداره. اون مجلس، مجلس محیی ذکر است که در اون مجلس خط و خطوط مشخص بشه، در اون مجلس معتقدات تصحیح بشه، در اون مجلس متابعت از امام معصوم علیه السلام ترسیم بشه، نه اینکه یه مش الفاظ تکراری مندراری، حالا چه برسد به این که حالا اعتباری و توهمی و حرام بماند. مجلس امام تشکیل میدیم و از فلان آقا داریم تعریف میکنیم، مجلس ذکر مصیبت امام تشکیل میدیم و وقت برای فلان آقا دعا میکنیم، و اگه راست میگین مجلس تشکیل بید برای یکی دیگه دعا کنی. ها، یه همچین چیزی تا حالا اتفاق افتاده؟ خیال میکنم از محالات باشه. مجلس عید اعیاد برای ائمه تشکیل میدهیم برای اینکه خودمون را در میان مردم جلوه بدهیم. بعد از فوت مرحوم آقا من متوجه یه جریان یه دفعه شدم، یه جریان خلافی که داره انجام میشه. در همون جلسه اول آمدم به جلوش رو گرفتم، یه بند خدای آمده بود در اونجا و شروع کرده بود به جلسه درست کردن. جلسه به چه عنوان؟ خب نظر داریم، نمیدونم فاطمیه نظر داریم، شهادت فلان امام نظر داریم، عید فلان امام نظر داریم. نظرم شده بهانه، چطور خوبی دیگه، ادای نظرم که واجبه، ادای نظرم که واجبه. نظر داریم که فرض کنید که نهار بدیم افراد بکشونیم. گفتم نظر دارید؟ بسیار خب، پولیشو بده من، پولیشو بده، همچین برات خوب نظر رو ادا میکنم که 10 برابر بیشتر بهت ثواب بدم. من نمیخوای ثواب ببری، پولیشو بده، پولیشو بده، من میبرم یه جا دیگه، خونه یکی دیگه خرج میکنم، نظر دیگه تموم شد، درست شد. یک قرانم نه تنها به ما دادن، یک قرانی هم تو جیبمون نگذاشتیم محض رضای خدا. بعدم همه مجالس تمام شد و بعدم خب دیگه مسائل شروع شد، مشخصه دیگه وقتی دست خونده بشه از یه جا دیگه مطالب شروع می شود. این حرفا اینا همش بازیه، تمام اینا بازیست، تمام اینا تئاتره. به اسم نظر داریم که جلسه داشته باشیم، نظر خب نظر داری بسیار خوب، در منزل یکی دیگه بدون اینکه صدا در بیاد نظرت هم ادا میشه. از نظر شهری هم بنده مسئله شو میدونم، اگر روز قیامت ملائکه آمدن از شما باز خواست کردن بگید که مسئله شو از فلانی پرسیدیم، بیان سراغ بنده، درست شد. خدا زود محک میزنه، زود خدا مچ آدم را میگیره و مواضع نقصان را به انسان نشان میده، خلع را به انسان نشان میده. اون مواضعی که احتیاج به ترمیم، استاد برای همینها ما در زمان مرحوم آقا، ما که اصلا شاگرد از شاگردان ایشون هم به حساب نمیایم، حالا بخوایم مثلا همچین من، ولی بالاخره در همون زمان یه همچین مطالبی را دیدیم و بارها دیدیم، مسائلی را می دیدیم که اون موقع متوجه نبودیم، برای ما قابل حل نبود، به حسب ظاهر صورت دیگری داشت، تعجب میکردیم که ایشون برای چی این کارو انجام میده، اون برای کی انجام میده، چون خودمون را به جای ایشون میگذاشتیم و تصور میکردیم که اگر ما بودیم این کارو انجام نمیدادیم. خب این فرد قصد غربت داره، این فرد آدم خوبی است، این که مثلا قصد بدی نداره، این که ولی میدیدیم ایشون جور دیگری برخورد میکردن، مواجهه ایشون با این مسئله و با این قضیه به نحو دیگری بود، برای ما جای سوال بود. بعد از سالها میفهمیم عجب حکمت در این مسئله اینطور بوده. متو اونها اولیا هستن، چشم بصیرت و باطن اونها به همه زوایا و به همه خفایا اطلاع دارد، نه ما اطلاع نداریم. ما میایم از این شد و رسناها زیاد میکنیم و چرا؟ چون اطلاع بر این مطالب چشم دیگری را میطلبد و بصیرت دیگری را غیر از این بصر اقتضا میکند، اون را با نداریم. لذا عرض شد خدمت رفقا و دوستان در جلسات قبل که مطلب به زیاد صحبت کردن نیست، به زیاد حرف زدن نیست، به عمل کردن است. اگر کسی عمل بکند به آن چرا که باید برسد میرسد، اگر عمل نکند نمیرسد. 10 سال که سهل است، اگر 1000 سال مسئله به همین کیفیت بگذرد، در همون مرتبه که انسان در اون مرتبه متوقف است، مستمرن متوقف خواهد بود، رشد نمی کند. وقتی میگن این کار را نکن نباید کرد، حالا 1000 تا هی نامه بنویسید، بنویسید 10000 تا بنویسید، میگن این کار را بکن باید کرد، حالا هی اون ور این ور این ور اون ورش بکنی. خب بکنی، بله. اون چرا که به ذهن میرسد که انسان نمیتواند خلافش را بیان کند، باید بگوید. هر که میخواهد عمل کند، هر که میخواهد عمل نکند. مرحوم قاضی رضوان الله علیه بارها می‌فرمودند که ذکر تنها همه مطلب نیست، مراقبه باید باشد تا این که ذکر بتواند تأثیر کند. آن مراقبه را ما کنار می‌گذاریم، هی به دنبال ذکر می‌گردیم، هی به دنبال یه چیز غیر عادی می‌گردیم، هی به دنبال یه مطلب قلم به سلمبه، یک مثلا فرض کنید که یک تصرفی، یک چیزی از جانب غیبی، یک دستی، یک ارادهی، یک مشیتی، یک نحوی بیاد انجام بشه و همینطور خواهد بود مطلب، همینطور مسئله خواهد بود. میگوین این مطالب نتیجه ای ندارد، فایده ای ندارد، به اینها ترتیب اثر داده لازم نیست انسان به این مسائل ترتیب اثر بدهد. خب مشخصه اون کسانی که این حرف ها را میزنند، اون کسانی که به امثال مرحوم قاضی و اولیاء خدا اعتراض وارد میکنند و اون کسانی که حد مطالب مزخرف و بیهوده و چرند را برای کدام یک از اعمال مرحوم قاضی را شما در نظر بیارید که بهش اعتراض وارد بشه؟ انقدر ایشون فرد متعبدی بود که معاندین ایشان میگفتن این داره ریا میکنه، داره جانماز آب میکشه جلوی مردم، اگه میشه یک کسی انقدر متعبد باشه؟ خب نمیخوایم عمل بکنیم نکنیم، چرا آب روی دیگران را ببریم که آب روی خود را بردیم؟ چرا دیگران را از اون مرتبه به پایین تنازل بدهیم؟ چون خودمون متنازل هستیم، خودمون عمل نمی کنیم، خودمون نمی خواهیم عمل کنیم، خودمون نمی خواهیم ترتیب اثر بدهیم، خودمون می خواهیم مطالب را به همین کیفیت روزمره بگذرانیم، نمیخواهیم دنبال امام صادق برویم. امام صادق میفرماید این مطالب من برای هر کسی نیست، برای کسی است که میخواهد در راه خدا برود، لمرید طریق الله تعالی. کسانی که میخوان راه خدا را برن، من این حرفا رو برای اونها میزنم. کسی که در رساله عملیش انداختن تحت الحنک را از اهم مستحبات میداند و خودش وقتی که دارن ازش فیلم میگیرن، دوربین میگیرن، بدون تحت الحنک داره نماز میخواند، مشخص است که نمیخواهد به دنبال مکتب امام صادق بره. کی میخواد به دنبال مکتب امام صادق بره؟ اون کسی که اون چرا که میگوید خود عمل میکند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشان میفرمودند وقتی که مرحوم قاضی فوت کردند، ما ایشون به ما دستور میدادند حتما در نماز تحت الحنک بیندازیم. و متاسفانه من در این دور زمان میبینم که این قضیه اصلا نسخ شده. خیلی کمن افرادی که من میبینم اینا در موقع نماز دارن با تحت الحنک، بدون با تحت الحنک دارن نماز میخونن، در حالی که سابق اینطور نبود. اکثر افراد، حتی افراد عادی، در موقع نماز امامه میبستن و تحت الحنک میانداختن. مرحوم آقا توصیه میکردن به همین شاگردان خودشون، به همین تاجر و کاسب و فلان، این حرفا، همین افراد، میگن موقع نماز لازم نیست حتما یه امامه، مثل فرض کنین که امامه ماها که مثلا حالا چند متر است و فرض کنین که پیچیده و فلان، نه، یه دو دور باشه، یک تحت الحنک انداخته باشه، کفایت میکنه. حتی سابق در زمان ائمه به این کیفیت بوده، هم کفایت میکنه. و اون نماز با نماز عادی خیلی فرق میکنه، اون نماز با نماز سر برهنه خیلی فرق میکنه، ولی الان عمل نمیکنه، گوش نمیدن. ایشون میفرمودن بعد از این که مرحوم قاضی از دنیا رفتن، یه شب من فراموشم شد، همینطور امامه رو گذاشتم سرم و مشغول نماز شدم، نماز مغرب، نماز مغرب. همین که اومدم بگم الله اکبر، یک دفعه دیدم در اتاق باز شد، مرحوم قاضی وارد شدن. ها، شروع کردم به نماز، شروع کردم. در وسطای حمد بودم، دیدم مرحوم قاضی وارد شدن، بعد امامه منو باز کردن، تحت الحنک انداختن و بعد رفتن. درست؟ آیا ما هم به همین جا میرسیم؟ یا نه؟ این کسانی که به اینجا رسیدن، خط و خطوطشون فرق میکرد با بقیه، فرق میکرد با اینی که حالا دارن عکسشون میگیرن همچین مرتب. نماز نماز دوربین است جان من، نه نماز خدا. داری برای دوربین داری نماز میخون، همچین صاف سر را پایین انداخت تو خونه همینطوری نماز میخونی؟ اینطوریه؟ درست؟ ولی نه، مرحوم قاضی اینطوری نبود، اولیای خدا اینطوری نبودن. نمازشون جلوی مردم با نمازشون خیلی تفاوت داشت، خیلی فرقی نداشت. تازه اون چرا که اون رعایت هایی که می کردن، مرحوم آقای انصاری در منزل جور دیگه نماز می خوندن، در مسجد جور دیگه نماز می خوندن. در مسجد یک نماز فرض بکنید که عادی که می گفتن که نماز عادی است، ولی در منزل کیفیتش، خصوصیاتش، وضعیتش، در اون خلوت که کسی نمیبینه، در اون خلوت که کسی توجه نداره، ناظری او را نمیبینه، متوجه نیست، اینها کیا بودن؟ اینها اونهایی هستند که مصادیق فرمایش امام صادق علیه السلام که میفرماید فإنها وصیتی، توصیه من است. وصیت چیه؟ واجبه. یعنی ما همه اگر بخواهیم این مطلب را پیگیری کنیم، این مسئله را پیگیری کنیم، ما مشمول وصیت امام صادق هستیم. عمل نکنیم نخواهیم رسید، برو برگردم نداره. طرف امام صادقه، نه کسای دیگه، نه امام معصوم حرفش هم ردخور ندارد و خودش هم تضمین کرده است، چون می فرماید وصیتی، این نه مطلب وصیت من است، توصیه من است به کسانی که اینها راه خدا را می خوان برن. هر کسی عمل کرد مورد وصیت من، هر کی عمل نکرد من با او حرف نزدم، من با او کاری ندارم، من با او کاری ندارم. حالا میخواد افراد عادی باشن، میخوان افراد اهل علم باشن، میخوان هر چی میخوان باشن، من با او کاری ندارم. بونتا ما مطالب را دست کم میگیریم، همونطور که خدمتتون عرض کردم مسائل دست کم گرفته میشه، توجهی به اون مطالب نمیشه. همین پریشب بود من داشتم یک از کتابای مرحوم آقا رو به یه مناسبتی مطالعه میکردم، یه دفعه یه پاراگرافی بهش برخورد کردم، وقتی اون پاراگراف را خوندم دیگر مطالعه‌ام تعطیل شد. یک ساعت راجع به این همینطور من فکر کردم، فکر کردم تا خوابم برد. این مطالبی را که این مرد نوشته برای الان ما نوشته، حالا ما این مطالب را اصلا توجه بهش نمی کنیم. کتاب دیگه، کتاب نوشتن برای نمیدونم، بالاخره تو خونمون یه دوره از کتابای مرحوم آقا باشه خوبه، موجب برکته، نمیدونم حالا گاهی اوقات هم یه مهریه زنهامون هم میکنیم و از باب تبرک و فلان. آقا چند صفحه از این کتاب رو خوندی؟ انشالله مشغولیم، میخوایم شروع کنیم به اصطلاح خوندن. این که نشد. اگه سوال بکنن که فلان مطلب در کجاست، خب میمونیم، نمیتونیم بگیم. راجبه فلان قضیه ایشون چه گفتن میمونیم. واقعا مسئله مطالبی را که ایشون نوشتند و در این گنجینه لا یوسف گرد آوردند، من باید عرض کنم که این مسئله مسئله عادی نبوده و خلاصه باید روی این مطالب بیشتر فکر کرد. همینطور صحبت‌هایشون، سخنرانی‌هایشون، و واقعا ایشون می‌فرمودن اون چرا که ما میگیم همون چیزهایی است که به افراد، همونی که نوشتی، همونی که نوشتی. باید روی ما خیال میکنیم که اگر یه مطلب غیرعادی ایشون بگن اون قضیه مثلا مسئله مهمی است، اگر یه مطلب خصوصی بخوان برای ما بیان بکنن اون راه گشا هست، اگر یک وقت خاصی به ما بدن، در جلسه قبل عرض کردم خدمتون، حتما اون کارساز هست برای اون. نه آقا، هر ساعت از ساعاتی که بر ما میگذرد وقت خاصه، هر لحظه، هر لحظه هایی که بر ما میگذرد لحظه حضوره، هر آنی از آنات که بر ما میگذرد اون آن شهوده. مسئله به این کیفیت نیست. مسئله اصلی را ما فراموش کردیم و به این مطالب عادی داریم میپردازیم. و این مسئله بوده ها، این قضیه اتفاقا از سابق بوده، از زمان رسول خدا بوده، در زمان اولیا بوده. مرحوم قاضی، یه قضیه است که نقل کردم براتون، برای رفقا نقل کردم، یه شخصی رفته بود تصویری از مرحوم قاضی برداشته بود، چون ایشون اجازه نمیدادن کسی عکسشونو برداره، برداشته بود الکلها، بعد آورده بود در جلسه، شاگردانشون هم نشسته بودن اینها، البته همهشون این کارو نکردن، بعضیا بودن که سر جاشون نشستن، بعد اونم رفته بود اون گوشه و شروع کرد این عکس ها رو ریختن، شاگردان یکی که از این عکس ها بگیرن، مرحوم قاضی هم میخند، من اینجا نشستم دارن سر عکس من دعوا میکنن. اونجا نیا کن، همینه همین ایست که عرض میکنم. البته بعضی ها نشسته بودن، چرا اینطور نبود که همه برن، اونایی که یه خورده یه چیزی سرشون میشد اونها همونهایی هستن که نصیب بیشتری میبرن. و چقدر مرحوم آقای حداد و مرحوم آقا راجع به این مسئله که از همه چیز بیشتر برای سلوک عقل به درد میخوره روی این قضیه تأکید کردن، چقدر این مسئله مسئله مهمه. خب اینی که الان خودش در اینجا نشسته، تو هم که در کنار او نشستی، این بی‌ادبی نیست شو بلند شو بری اون گوشه بعدی بری سر عکسیشون رو بگیری؟ این چیه؟ این اون میزان فهم فرد را نسبت به موقعیت بیان میکنه، میزان درکش از مطلب را بیان میکنه. همون نامه‌ای که قبلا عرض کردم خدمتون که اون شخص نوشت برای مرحوم آصف احمد کربلایی و گفت آقای دستوراتو بدید که دیگه تکمیل بشه، دیگه کتاب پر بشه، یعنی کاغذاش یه دو سه تا صفحه مونده تا 40 صفحه مثلا، هنوز من دارم حالا توضیح میدم، همینه دیگه 37 صفحه، اگه 3 صفحه بدید دیگه این 40 صفحه. یفه ما با مرحوم آقا رفته بودیم تهران، رضوان الله علیه، یک کتاب فروشی بود شمس العماره ناصر خسرو، که نام کتاب فروشی شمس، ایشون خیلی کتاب ها رو میدونم، کوچیک بودیم، منم 7-8 سالم بود، ایشون هم ما رو با خودشون میبردن، ما اونجا نگاه میکردیم کتاب ها رو، بالاخره خیلی کتاب خونه بود و کتاب های قدیمی هم داشت و خوشمون میمد این چیزا رو تمکنی، یه قدم برای اون کتاب داستانی فلانی یادمه، یه چند تا کتاب از اون موقع، یکی عمار یاسر بود، یکی بهلول عاقل بود، یکی دوسته کتاب یادمه از اون زمان 10 سالگی برامون ایشون خریده بودن، ما شبها میخوندیم. یه روز که رفتیم در همون ایشون نشسته بودن، دیدیم یه مردی آمد خیلی همچین موقر و همچین حالا ظاهر موقر که نمیشه به اینا گفت، همچین یه ظاهر خیلی فریبنده و چیزی آمد اونجا، یه عینک هم داشت و یه جوری دیگه صحبت میکرد و روی کرد به فلان کتاب، آقا آقا فلان کتاب رو دارید؟ حالا نمیگه اسما رو از کجا یاد گرفته بود، قیافش نمیامد اصلا، هر رو از بر تشخیص نمیداد، رفت یه اسم غلام به سرنوی کلاب مثلا فلان، اونم گفت بله نم داریم و فلان رو براتون پیدا میکنیم، معلوم بود فرد متمولی هم هست چون کتاب قیمتش خب بالا بود. بعد یه خود گشت و اینها، یه دفعه گفت که آقا یه کتاب ندارید اینقدر باشه و جلدش سبز رنگ باشه؟ قطر کتاب اینقدر باشه و حتما و جلدش سبز رنگ باشه. اونم میشناخت دیگه، اونم مشتریاشو میشناخت، اغلبشون هم از همین دانشگاه میومدن، همون مربوط به همون زمان ها میامدن، اونایی که مونه حالا نه من دست جسارت به چیز فعلی ندارم، اون موقع میامدن و بر میداشتن و بعدم اینها رو خارج میبردن، یادمه کتاب ها رو میگرفتن و میفرستادن خارج. و بارها من میدیدم که همچین کار، اونم نگاه کرد و گفتش که آمد و یه کتابی پیدا کرد جلدش سبز رنگ و فلان، من نه مرحوم آقا دارم به طوری نگاهش میکنم. بعد رو کردن به من، من 7-8 سالم، گفتن میبینی اینام یه کتاب خرید، اینام یه قسم مشتری هستند. حالا این آقا چی بوده؟ فرض کنید که توی منزلش مثل این که خب چیه دیگه دکور، اینم جزء به دکور و از این چیزا میشه، این که اصلا نمیفهمید، فرض بکنی کتاب رو با ته دسته دار مینویسن یا بی دسته مینویسن، فقط همین که این یه قسمتی از منزلش، حالش، ساختمانش کتابخانه باشه، اینم به خودش یک چیزی، خودتون بهتر میدونید، مثلا اینم یک مثلا شاخصه ای برای اونجا به حساب بیاد. بودن منزل‌هایی بودن، الان هم هستن، یه قسمت رو و ور می‌دارن بار درست می‌کنن. حالا فرض کن چیزی هم ندارن، حالا بعدن انقدر چیز هستن که حالا مثلا چیزی نذارن توش یا بذارن دیگه، رو که دیگه خدا بهتر می‌دونه، ولی حالا در این که حالا این یه قسمت باید باشه، حالا اصلا متوجه نیستن که این عمل حرام است و موجب نکبت است و موجب دفع ملائکه است و موجب هجوم شیاطین است بر این گونه اماکن، خانه‌ای که در او یک همچنین ساختی در اونجا ساختمانی بشه، یک همچنین تزیینی در اونجا بشه، به جای ملائکه شیاطین در اون منزل تردد میکنن و رفت و آمد میکنن. اون موقع هم همینطور بوده، الان هم یه قسمت رو برمیداشتن کتاب میداشتن. البته خب اگر کتاب هرچی قشنگتر باشه، جلدهای قشنگتر و یه ردیف و اینها، خب جاذبش بیشتره. این هم یک کتاب سبز رنگ، یه دوره سبز داشته، یکی به اندازه یه 3-4 سانتی لاش فاصله بوده. خواسته اینم با حالا بجن که با علف پر کنه، گفته که خب حالا یک کتاب میاریم اونجا میذاریم به اصطلاح پر بشه. اینطور بوده. کتاب هایی را که ایشان نوشتند، مطالبی باید به او به نظر دیگری نگاه کرد. مطالبی که در اونجا هست باید با یک قسم دیگری، باید به اون مسائل باید نگاه بشه. ما مطالب را دست کم میگیم. در زمان رسول خدا حضرت نشسته بودند در مسجد، به اتفاق افراد، به اتفاق اصحاب نشسته بودن. یک مرتبه یک شخصی وارد میشه به نام مالک ابن نویره، رئیس قبیله بوده، مسلمان نبوده، آمده بوده در مدینه که رسول خدا را زیارت کند و بعد اسلام بیاره. آمد و با حضرت صحبت کرد و مرد بسیار بزرگ، مرد بسیار متین، رزین، بافهم، عاقل، عالم، دانشمند، صاحب عشیره، آمد به دست حضرت مسلمان شد و اون شرا که حضرت فرمودند بیان کرد، از جمله قبول ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که در اون مجلس حضرت به او عرضه کردند و تمام اینها را پذیرفت و قبول پذیرفت، نه اینکه فقط مثل زفت برداشت دستگاه رو نوار، پذیرفت و در وجودش حک کرد و آنها را هضم کرد و با قبول و تعهد و التزام از رسول خدا خداحافظی کرد، آمد که بره و عشیره خودش را هم مسلمان کنه و آنها را هم به همین که داشت خارج می شد، رسول خدا رو کردن به اصحاب و فرمودن کسی که میخواهد یک نفر از اهل بهشت را ببیند به این فرد نگاه کن. تا این عمر، تا این حرف از پیغمبر شنید، افتاد رد این بیرون مسجد، آی وایسا کارت دارم، من شنیدم از رسول خدا الان که فرمود کسی که میخواهد یک نفر از اهل بهش را ببیند به نگاه کنه. آمدم گریبانت را بگیرم که اون دنیا خلاصه دست ما را بگیر، که خاک بر سرت کنه. او کسی که این حرف را میزنه ول کردی اومدی دنبال اون به اصطلاح اون فردی که خلاصه هشتش گروهی، حالا من دارم میگم پیغمبر خدا را ول کردی، اون وقت اومدی داری. ببینید فهم چقدره، چقدر. و این شخص وقتی که این مطلب را میگیرد، پیغمبر از دنیا میره، خلافت میرسه به ابوبکر. واقعا چیزهای عجیبی داریم این دور زمانه میشنویم، خیلی عجیبه، خیلی برای ما عجیبه که روزگار به کجا رسیده که هر روز که میگذرد اون مبانی اصیل تشیع نمیدونیم چرا در ذهن بعضی ها و در نزد بعضی ها هی داره کمرنگتر میشه. ولایت امیرالمؤمنین داره میشه یه مسئله عادی مثل مسائل شکیات نماز. ها؟ بنده خودم شنیدم که یکی از این آقایان وقتی که از سوال کردن راجع به مسئله قدیر و ولایت امیرالمؤمنین، گفت این ضروری نیست، این که مثل مسائل اجتهادی نماز فلان و چیز، خب آدم هر کی یه فتوا میده، این یکی فتوا میده، اون یکی میده، گاهی ما گفتیم که هر دم از این باغ بری میرسد. ظاهرا مثل این که این یکی آمد قضیه تو همین قم آمد مسئله دوات و قلم را از عمر انکار کرد و گفت که این مسئله خلاف است و این خلیفه مسلمین نعوذ بالله نعوذ بالله، که میاد یک همچنین جسارتی را به رسول خدا بکند و بگوید ان الرجل لیهجر. یارو داره ان الرجل لیهجر رو میدونی یعنی چی؟ یعنی یارو داره هزیان میگه. ان الرجل لیهجر یعنی یارو ما که میگیم تو اصطلاح، یعنی یارو. حالا یه عبارت دیگه است که عبارتش دقیق تره، منتها من دیگه نمیتوانم بیان کنم، خیلی مؤدبانه ترش اینه، یارو داره هزیان میگه. این معنی ان الرجل چطور ممکن؟ یعنی این انقدر بی شرم بود که خجالت نکشید در زمان رسول خدا بیاد جلوی پیغمبر یه همچی حرفی را بیاد بزنه که حتی اهل تسنن تا کنون سر خود را رو به خجالت و شرمندگی از این سخنان دوربار موالیانشون و بزرگانشون جناب عمر و خلیفه. آخه کسی که خلیفه بیاد به پیغمبر بیاد بگه که ان الرجل لیهجر، خب چی جوابی میخواد بدید؟ واقعا چطور این جواب، چه محملی برای کسی بیاد بگه که به ما، اگر کسی بیاد بگه که یارو داره عوضی میگه به شما بعد نمیخوره؟ یکی دیگه یارو این که بالا منقره داره عوضی میگه یارو. اون وقت به رسول خدا در هنگام وفات بلند شن بیان یه همچی حرفی بزنن، فقط همینا کارشون این است که بگن که نه ما نمیدونیم. یعنی انقدر وقت ما در میایم میگیم که نه اصلا یه همچین قضیه نیست. به 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 ماشاءالله. اینها مال چیه؟ اینها مال این است که اون چرا که مربوط به دروس امامت و ولایت و توحید و عرفانه، ما آنها را به کنار گذاشتیم و به مسائل دیگر پرداختیم. مال اینه. او یکی هم دیگه در میاد اونو میگه، او یکی هم اونو میگه، اخیراً مسئله ولایت و مال چیا؟ مال اتحاد. اتحاد چی؟ در کدام قضیه ما آمدیم قدم جلو گذاشتیم که اهل تسنن بیان یه قدم جلو بذارن؟ هر مسئله ای را که ما عقب نشینی کردیم، اونا یه قدم آمدن جلوتر گذاشتن. از هر مطلبی که ما دست برداشتیم اونها جریتر شدن. هر هز مسئله ای که ما اون مسئله را کنار گذاشتیم، اینها آمدن جلوتر. اونها آمدن جلوتر، اونها نیامدن که انکار بکنن، اونها نیامدن از مسائل خودشون دست بردارن. پس بنابراین اتحاد که نیست، این وحدت که نیست، این از دست دادن اصول است. ما اصول را از دست می دهیم و اونها همینطور در سر جای خود هستن. خب این وحدته؟ این معنا معنای وحدته؟ ولایتی را که رسول خدا، چرا نیاییم آقا مسئله را اثبات کنیم، بیاییم بگیم آقا دو تا چهار تا هرچی در تاریخ می پذیری و هرچی در تاریخ نیست رد می کنیم. چرا اینطور؟ از چه می ترسی؟ از چه واهمه داری؟ از بیان حق مگر میشه کسی واهمه داشته باشه؟ آن چه که در تاریخ هست میپذیری؟ میگن نه نمیپذیریم، خداحافظ شما، تمام شد. آن چه که در تاریخ واقع شده میپذیریم، گرچه بر علیه ما باشه اشکال نداره، و آن چه که در تاریخ هست شما بپذیری، گرچه بر علیه مرامتون باشه، چه اشکال داره؟ ما بیاییم از حق مسلم و مبنای ضروری مکتب دست برداریم به خاطر اینکه دو نفر خوششون به 100,000 سال میخوان نیاد. آیا این خوش آمدن مورد رضایت ولی نعمت ما امام زمان هم هست و او به ما جایزه خواهد داد و به ما تبریک خواهد گفت یا این که نه. میگه از کیسه کی داری میبخشی آقا جان؟ ولایتی که ضروری ترین مسئله در دین است که فرمود ما نودیه بش، خود رسول خدا ما نودیه بشیء مثل ما نودیه بالولایه، خدا هیچ ندایی را در اسلام نداد که مهمتر از نداء به ولایت و قبول خلافت و قبول امامت علی ابن ابی طالب باشه. یه همچنین مسئله رو شما از کیسه خلیفه داری میبخشی و از بخشش میکنی به عنوانی که حالا یه مسئولیت پیدا کردی دیگر غلطی دلت بخواد میتونی بکنی؟ اینه معنا ولایت نه ضرورت نداره و مسئله اجتهادی است، مسئله نیست. بله اتفاق میفته در یه قضیه دو تا فقیه با هم دیگه اختلاف دارن، نه، مسئله ولایت مسئله ضروری ترین مسئله از مسائل است. حالا جناب عالی به خاطر افکار سنیگری که در ذهنت هست داری این مسئله رو این کار میکنی، به پای شیعه چرا میبندی؟ ما با شما به عنوان فرد سنی برخورد میکنیم، یعنی با شما، با کسی که یه همچین حرفی را میزنه نه به عنوان یک فرد شیعه بلکه به عنوان یک فرد سنی داره مطلب را میگه. انسان با این کیفیت باید برخورد کنه. مکتب امام صادق مکتب حقه، مکتب واقعه، مکتب پذیرش واقع هر چه میخواد باشه. وقتی امام صادق در مسجد مدینه می نشست میگو هر که میخواد بیاد مرا محکوم کند بیاد بکند. ما آمدیم اینجا نشستیم، ما فرار نکردیم، ما به دنبال کتمان نیستیم. تمام اینها چیست؟ این مکتب امام صادقه. مکتب امیرالمؤمنین مکتب چیه؟ مکتب حقه. میاد مطلب را میگوید، میخواید قبول بکنید، میخواید قبول نکنید. اونا گفتن یا علی قبول نمی کنیم. خداحافظ شما، دیگه ما با شما کاری نداریم. نه اینکه علی بیاید بگوید من دست از امامت خود بر میدارم و اون امامت شما را قبول میکنم و شما را امام قرار میدم، نه، علی میگوید امام منم، خلیفه بعد از پیغمبر منم، ولی بر مؤمن و مؤمنه منم، نمیخواید بپذیرید اصرار نمیکنم. اینه، الانم همینه. امیرالمؤمنین چه کرد؟ آمد شمشیر کشید؟ نه. اونا گفتن یا علی باید بپذیری که ما امامه. گفت امام پذیرفتن آمپول نیستش که آمپول بزنه به یکی و بپذیره. شما اگه پنیسیلین رو میکنید تو آمپول میزنید، این پنیسیلین طرف بخواد یا نخواد میره تو رگاش، کارش انجام میده. قرص رو برمیداره انسان میخوره، بخواد و نخواد این قرص وارد معده میشه و میره کارش انجام میده. ها، ولایت و امامت یک مسئله تکوینی و الهی است، از ناحیه پروردگار آمده و آمپول قرص نیست که کسی باید بخوره. بله، امامت ظاهری، خلافت ظاهری، امارت ظاهری، این به اختیار مردم میانی که اختیار میکنن، فردا هم ازش میکنن، کسی دیگری را میارن. ولی اون چه که از ناحیه پروردگار آمده است، اون امامت، امامت تکوین است. امامت تکوین که قابل عرضه نیست، قابل بخشش نیست، قابل هدیه دادن نیست. اون خلافتی که رسول خدا بر اون خلافت تصریح کرده است، اون خلافت منبعث و ناشی از امامت و ولایت تکوینه، نه امامت ظاهری که توی سقیفه بنی ساده لعنت الله علیها و علی ساکنیها و علی مجتمعیها آمدن جمع شدن و اون ابوبکر زندیق را و اون عمر را برداشتن نشوندن به اریکه خلافت و زعامت و امارت را از صاحب اصلیش آمدن گرفتن. درست، این مکتب حق. نمیخواید بپذیرید، باهاتون دعوا ندارید. حالا با نپذیرفتن شما من که از امامت سلب نمیشم، تو سرم هم نمیزنم، ناراحت هم نمیشم، خاک بر سر خودتون. این حرف کلام امیرالمومنین این. میرم تو خونه میشینم تازه بهتر، میرم بیل میزنم، میرم نخلستان درست میکنم، میرم چشمه درست میکنم، میرم وقف میکنم، میرم به کارهای دیگه پردازم. جنگ میخواد بکنی خودتون برین تو سر خودتون بزنید، نمیدونم اختلافات خودتون برین، همچین خدا مشغولتون بکنه، همچین خدا به هم بپیچونتتون که شب و روزتون رو به کلک و مکر و نفاق و سیاست بازی و حق بازی و تو سر این و تو سر اون زدن بگذره، اصلا یادی هم از علی نکنی. برید آره دیگه، اون موقعی که بدبخت ها دیگه به آخر خط میرسیدن دستشون میرفت بالا، بفرستین دنبال علی ابن ابی طالب یه جواب بده. فقط همین عرضه اینا همین بود. امیرالمومنین هم بالا میشد میامد. ببینید حق چی داره میگه. مکتب امیرالمومنین مکتب دنبال حق رفتن است. آیا سقیفه بنی ساعده برای احیاء اسلام بود یا برای اماته اسلام بود؟ کدام میکن؟ اگر بگی برای احیاء اسلام بود که لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت همه مؤمنین و مؤمنات بر تو باد که داری تحریف واقع و تحریف حقیقت تاریخ را میکنی که خود اهل تسنن معترف به این نیستن، خودشون نیستن. خود ابوبکر رفته بالا منبر میگه که یک زلتی یک اشتباهی شد، خدا انشالله همه را حفظ بکنه، و تو داری اینجا داری حمایت میکنی، تو داری از این سقیفه بنی ساعده داری حمایت میکنی، میگه برای احیای اسلام بود. عجب عرض میکنم یه مسائل عجیبی دیگه، ظاهرا مثل اینکه آخر زمان شده و دیگه موقع ظهور حضرت داره نزدیک میشه. آخه چیزای انسان گاهی اوقات میشنوه که خیلی مسئله عجیبه دیگه. مثلا در این مدت 1400 سال نشنیدیم حالا چه مسائلی هست، چه دوایی هست که این طرف و اون طرف افرادی که با اذهان آشفته و متجری نسبت به حقایق و مسائل. و این مالک ابن نویره، همین مالک ابن نویره که قبول کرد، آمدن فرستادن رفتن دنبالش که باید بیای و خلافت ابوبکر را بپذیری، زکات بدی. زکات دادن یعنی پذیرفتن خلافت دیگه، باید زکات بدی، مالیات بدی به بیت المال. گفت من این یابوری که اصلا قبولش ندارم که بیام زکات رو به کی بدم؟ زکات رو باید به علی بدم که اونم رفته تو خونش نشسته، به کی بیام بدم؟ گفتن نمیدی؟ بسیار خوب، در یک جریان مکارانه در موقع نماز همین خالد بن ولید سیف الاسلام، همین اسمش سیف الاسلام شمشیر اسلام، این خالد بن ولید میاد، این مرد و رجلی که به عنوان اسطوره مبارزه و شجاعت و پیشبرنده اسلام در کتابهای ما معرفی شده، در وسط نماز میاد و شمشیر میکشه و گردن این را میزنه، چون از اول نمیتونستن، جرأت نداشتن بزنن در موقع نماز. یک، بعد چی کار میکنه؟ بعد در شب این خالد بن ولید میره با زن او زنا میکنه. درسته اینها عمرای اسلام بودن، بدونی اینها چشم روشنی های ما بودن در اسلام، چشم ما به اینها روشن میشه. و کار به جای میرسه که عمر، که البته عمر نه به خاطر خدا، به خاطر یه مسائل اختلافی که باش داشته، عمر نمیتونه تحمل کنه، میگه باید تو حد بخوری، میره پیش ابوبکر و برمیاد خندان میگه برو پی کاره، میخوای به من حد بزنی؟ وقتی که وارد میشه عمر به ابوبکر میگه باید حد بخوره. عمر، این ابوبکر، این خلیفه مسلمین، این که موجب چشم روشنی اهل تسنن هست، این که بقای اسلام به وجود زیجود ایشان بستگی دارد، در جواب میگوید شمشیری را که خدا به نفع ما از غلاف کشیده است ما داخل غلاف نخواهیم کرد. این جوابی است که این خلیفه مسلمین برمی‌داره. این میشه حکومت اسلام. درست شد؟ خب این هم مسائلی که عرض کردم اینا چیزهایی است که در تاریخ نوشته شده، منتها حالا نمیدانم چرا این مطالب کم رنگ تر شده. باید افراد به این مسائل بیشتر توجه کنند، زعمای امور باید دقت بیشتر کنند و صاحب ولایت را از خود راضی کردن مهمتر است از اینکه به مسائل اعتباری و توهمی و تخیلی انسان گرایش پیدا کنه و دست به دامن اونها بخواهد دراز کند. ما ولی نعمت داریم، امام زمان ولی نعمت ماست، امام زمان شیعه را نگه می دارد، حفظ می کند، مقام ولایت شوخی نیست، او نگه می دارد، منتها منوط به این که انسان قدردان باشه و شاکر باشه و خدای نکرده کاری که موجب سخط ولی نعمت است از انسان سر نزنه. این مسئله است که در جلسات قبلم نسبت به این قصه تا حدودی مطلب عرض شد. امام علیه السلام می‌فرماید کسی که می‌خواهد دنبال راه خدا برود باید این 9 دستور را انجام بده. این مسئله، این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی هستند افرادی که دنبال راه خدا نمیرن، به احکام ظاهری عمل میکنن، به مطالب عمل میکنن، حالا یکی کم یکی زیاد، خیلی توجه ندارند، تربیت را ضروری نمیدانند، تهذیب را ضروری نمیدانند، به صرف نماز خوندن مطلب را تمام شده میدانند، به صرف یک روزه گرفتن مسئله را تمام شده میدانند. هستند اینها مریدین راه خدا نیستند، اینها به راه خدا نمیرند. به راه خدا کی میره؟ اون کسی که به این مطالب عمل میکند، دنبال این مطالب میره، پایبند میشود نسبت به این مسائل. پایبندی از رسول خدا روایت است که فرمود من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که به اون چرا که میداند عمل کند، خدا علم اون چرا که نمیداند برای او الهام میکند. ورثه الله یعنی الهام میکنه، براش میاره. وقتی که انسان یک مطلبی را گرفت و عمل کرد و پذیرفت، ها، در کار، در کسب، در وعده دادن ها، اول که میخواد بره یکی پیشش یه وعده میده، بیا این کار میکنم، یه مدت که مون زیر وعدهش میزنه، پس این عمل نکرده. ما در زمان مرحوم، حالا بعضی از این مسائل خب اصلا واجبه، بعضی ها میگویند در مسائل فقهی است، وقتی که یک مؤمنی به یک مؤمن دیگر یک قولی میدهد لازم نیست عمل بکنه، مستحبه. نخیر، واجب است و خلفش حرامه. چه این که این شرط در ضمن عقد باشه که موجب الزام است، چه در خارج عقد باشه اون هم موجب الزامه. قولی را که مؤمن به مؤمن دیگر میدهد باید انجام بدهد. در زمان مرحوم آقا دو نفر از دوستان بودن در معاملات، اتفاقا این قضایا در معاملات این حرفا خیلی پیدا میشه، در داد و ستدها پیدا میشه، خدا انسان را در این موارد خیلی خوب امتحان میکنه، خیلی خوب، هیچ وقت در جای خلوت خدا امتحان نمیکنه، همیشه امتحاناتی که هست در بین معاملات بین مردم، تجارت، کار، کسب، شرط، قول، این مسائلی که انسان تعهداتی که با افراد داره، اونجا سلوک یادش میره، عرفان یادش میره، خدا یادش میره. اما همین که میاد تو مجلس شروع میکنه یک ولوالین که گفتن که صداش میرسه به آپارتمان 4 طبقه، نه، اون موقعی که در میان مردمین با مردم دارین قول میدین قرار میگذارید، اول اون موقع باید یاد خدا کنید، نه اینکه اون موقع یاد دنیا و خیابان و بازر و کار و کسب. خدا میره کنار، ملائکه میرن کنار، تمام شرع و دین همه کنار میرن، فقط ماده و مادیات میماند. این میشه چی؟ این میشه نکبت، این میشه زلالت و این میشه گمراهی. آمدن دو نفر، یک با هم دیگه یه قراری گذاشتن، یکی از اونها اومد خلاف کرد، خدا رحمت کنه هر دوشون هم فوت کردن، آمد خلاف کرد و موجب تأثیر شد. اولا این که از نظر مادی ضرر کرد، دوم این که آبروش در بین خب همکاران و اینها رفت. قضیه به گوش مرحوم آقا رسید، هر دوشون رو دعوت کردن، آمدن در تهران در همون زمان سابق، زمان شاه اون موقع بود، من حدود 15-16 سالم بود اینقدر. آمدن صورت مسئله را پرسیدن، شما چه کردید؟ گفت شما چه کردید؟ گفت مسئله بیان شد، ایشون رو کردن به اون شخص که تخلف کرده، گفتن شما اولا باید توبه کنید. این یک حساب داره، باید برخلافی که انجام دادی توبه کن، توبه نکنی موندی، راه خدا شوخی نداره، راه خدا با کسی رو در بایستی نداره، باید بری بر این خلاف که کردی توبه کن. اینجا هیئت نیست، اینجا مرید و مرید بازی و رعایت نیست، اینجا هوای یه مرید را گرفتن که پولش بیشتره، مطلب را به نفع او تمام کردن و تو سر اون بند خدایی که از نظر امکانات کمتره، اینجا این حرفانی خلاف کردی، برو توبه کن اول. بعد چه میکنی؟ تمام اون بعد میری اعلان میکنی در بازار و محل کسبت که من با ایشان شرط گذاشتم و قرار بر این گذاشتم و من تخلف کردم و ایشان بریست و کارش درست بوده و خدشه‌ای به کارش وارد نبوده، من خلاف کردم و از او اعاده حیثیت میکنم، باید این کار انجام بدی. دو، سوم، ولت نمیکنیم آج آقا، سوم، تمام اون ضررهایی را که ایشان در این مدت مرتکب شده همه عجیب مبارک هم بپردازید. درست شد؟ بعدن تشریف بیارید اینجا. این میشه چی؟ این میشه روش تربیتی. این میشه چی؟ این میشه روشی که اون روش اراده راه خدا را داره. حالا اگه جای دیگه بفرمایید با هم دیگه مصالحه کنید و مسئله را حل کنید و تمام کنید، بفرمایید حالا. بنده خودم یکی از چند نفر از دوستان که در اینجام ایران هم نیستن، در اصطلاح خارج از ایران، اونها میگفتن که در یک قضیه ما یه فردی را حکم قرار دادیم، روحانی و عالم اون محل در یک از کشورها، اون را حکم قرار دادیم و حق با من بود و وقتی که به او مراجعه کردیم، اون شخص وقتی متوجه شد حق با منه و ضرر به نفع اون برادری است از ما که با او ارتباط مالی داره، حق را به او برگرد. این هم اینجور اهل علم مجتهد و صاحب وجاهت و معروفیت در میان مردم. حالا کدام یک از این دو اراده راه خدا را دارن؟ کدام یک از این دو مقصد و هدفشون خداست؟ کدام؟ هر دو هم فوت کردن ها، احتمالا میشه اصلا بله اون فوت کرد، هم او فوت کردن مرحوم پدرمون، این یه جور قضاوت کرد، اون یه جور قضاوت، در حالی که به حسب ظاهر این فردی که ایشون بر علیه حکم کردن خیلی از نظر مادی و امکانات خیلی بالاتر از اون کسی بود که به ولی راه خدا امکانات سرش نمیشه، ماده سرش نمیشه، پول و این حرف ها نمیفهمه. اون نگاه میکنه ببینه حق کجاست،
او به مخاطبش به عنوان انسان فقط می نگرد، نه به عنوان این که دارای مکنته. در این محاکم مادی امروزی است که به مخاطب به عنوان مکنت نگاه می کنند، به عنوان مقام نگاه می کنند، به عنوان یکی از افراد نقل می کرد، یکی از دوستان نقل می کرد، می گفتش که در همین به اصطلاح دانشگاه که رفته بود تز بده، رفته بود برای تز دکترا بده، با اینکه نسبت به یه فرد دیگه که هر دو با هم رفته بودن اسم نمیبرم، با اینکه هر دو با هم رفته بودن، اون شخصی که از اونها امتحان کرد چون اون دیگری دارای مقام بود نمرش رو 19 داد و به این 18 داد، در حالتی که این اصلا خیلی از مسائل تز اون رو برداشته بود براش درست کرده بود. این چیه؟ این توجه به مکنت است، نه به انسان، به ماه و انسان، نه به حق، نه به ارزش، نه به شایستگی و بایستگی یک فرد نگاه کردن. در مکتب عرفان فقط به شایستگی توجه میشه و بس، فقط به بایستگی یک فرد توجه میشه. حالا هر کی هست، پسر فلان آقاست، مدیر کل فلان کاره، نمیدونم وزیر، وکیل، رئیس، مئیس، آیا قابلیت هست یا نیست، ارزش هست یا نیست، شایستگی در اینجا هست یا نیست. این میشه چی؟ این میشه مکتب عرفان. امام صادق میفرماید این وصیت من برای کسانی که کسانی که نمیخوان راه خدا برن، زحمت نکشن، خودشون هم به دردسر نندازن. کسی که میخواد راه خدا را بره، کسی که مقصدش خداست، این نهتا رو باید عمل کنه. و بعدم حضرت میفرمان خیال نکن اینا خودت از عودت برمید، والله اسألو یا و اسألو الله ان یوفقک لاستعماله، از خدا میخوام که اون موفقت کنه، بدون توفیق خدا کمیت همه مالنگه. اول بدانیم مسئله را، متوجه بشیم و بعد پا جلو بگذاریم. رسول خدا فرمود کسی که عمل کند به اون چرا که میداند، خدا این عملش را وسیله قرار میدهد برای این که از اون پرده های جهل و خفایی که نسبت به مسائل بعدی در ذهن او وجود داره، از اون پرده ها برای او باز بشه. همین که قبول کرد و یه قدم جلو گذاشت، یه پله آمد بالا، یه پله آمد بالا. خب برای پله بعدی دوباره یه مطلب دیگه است، دوباره یه امتحان دیگه است، یه قضیه دوباره دیگه پیش میاد، یه مسئله مادی پیش میاد، یه مسئله آبرو پیش میاد. بالاخره خداست دیگه، از این چیزام خدا تو پرونده همه کس قرار میده. یه قضیه پیش میاد، یه جوری قضیه رو میچرخونیم که آبروی ما نره، یه قسمی، یه جوری، یه لفظی، یه جوری بازی میکنیم، در حالتی که صاف بگو آقا حق با اینه، تموم شد. صاف بگو آقا مطلب اینطوره. این صاف گفته نمیشه، یه قسم دیگه گفته میشه، همونجا میمونیم. خلاف این روایت هم هست، کسی که عمل نکند به اون چی که میداند، خدا اون چرا که هم دارد در اون موقع از اون میگیره. یعنی فهمش چی میشه؟ کم میشه. هر دو طرفه مسئله، در هر دو طرف وجود داره. عمل کردیم بالا میریم، عمل نکردیم از همون موقعیت میایم پایین تر، یه درجه میایم پایین تر، دو درجه میایم پایین تر، سه درجه میایم پایین تر، چهار درجه میایم پایین تر، پنج درجه میایم پایین تر، هی میایم پایین تر تا یک مرتبه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. دیگه در اون زمان، زمانی است که خدا ختم، ختم یعنی مهر، مهر، نامه‌ای که می‌نویسن زیرش مهر می‌کنن دیگه، یعنی چی؟ یعنی مطلب دیگه در اینجا تمامه، بعد از این مهر دیگه عبارتی نوشته نمیشه، یعنی دیگه سندیت نداره، مطالبی که نوشته شده تا بالای این مهره، معناش اینه. وقتی یه نامه رو میفرستادن مهر میکردن، صفر میکردن که مثلا کسی بازش نکنه با موم و از این چیزها، یعنی مطالب وقتی که باز بشه دیگه سندیت نداره، دیگه قابلیت نداره، دیگه ارزش نداره. ختمه یعنی خدا مهر کرد، یعنی دیگر این مجموعه، این ذهن و این نفس دیگر قابلیت برای ارتقا دیگه نداره. اینو میگن ختمه، مهر کردن به معنای ختم کردن یا به معنای سفت کردن یک در، یک منفذی است، هر دو به یک معنا. ما گوشهای اینا رو ختم میکنیم، آه دیگه بسته میشه، تمام، دیگه چیزی نمیشنوه. چشم اینها رو ختم میکنیم، دیگه بسته میشه، جلو رو نمیبینه. قلوب اینها را ختم میکنیم، دیگر اینها مطلبی را نمیپذیرن. مسخره میکنن. تا دیروز خودش ترویج میکرد، امروز شروع میکنه مسخره کردن. بابا چند سال بیشتر نگذشته، چی شد قضیه؟ واقعیت تاریخ که عوض نشده، چی شد اون قضیه 4 سال پیش که خودت دنبال میکردی، خودت راجبش کتاب نوشتی، الان او را مسخره میکنی؟ چرا؟ چون ختم شده بر قلبت، رفتی در دنیا، ریاسات گرفتت، حرف و نقلها گرفتت، یک به یک اول نفست شروع کرد به ملامت کردن، نفس لوامه، ترتیب اثر ندادی، گوش به پیام او نسپردی، ندای او را بهش ترتیب اثر ندادی، از قضیه گذشتی، افراد آمدن دور و بر تو را گرفتند، از پرداختن به مسئله تو را مانع شدند، ذهن تو را متوجه حواشی کردند، درست؟ فرصت برای تفکر برات پیش نیاوردند، مکان خلوت برای اینکه به خود بیاندیشی برات فراهم نکردند، کم 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 تمام اون روزنه ها یکی یکی بسته شد، بسته شد، بسته شد، و الان تبدیل به یک سنگ خاره که فرمود حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست، به یک سنگ خاره ای تبدیل شد، سفت و محکم. سنگ خار چی؟ همین سنگ پا، سنگ خار همین سنگ پا، هم مامدی از همه سنگ ها سفتر، اصلا خورد نمیشه، هیچ روزن ای دیگه در او وجود نداره، هیچ انعطافی دیگه در او وجود نداره، و این یک مرتبه پیدا نشود، درست؟ پس این مطالب صرفا به درس خوندن برای انسان پیدا نمیشه رفقا، صرفا به مطالعه پیدا نمیشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به پدر ما فرمودن نیازی به وارد شدن در این مسائل نیست، به عرفان نیست، به توحید نیست، به تربیت و تزکیه نیازی نیست، اینها خود به خود پیدا می شود، خود به خود پیدا می شود. مرحوم آقای فرمودن خود به خود پیدا می شه جناب آقای خویی، ها، خود به خود پیدا می شه. چطور خود به خود پیدا میشه؟ چطور؟ خدمت رفقا عرض کردم، مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی که صاحب همین تعلیقات اینها مرحوم نائینی بود، خب این شاگرد اول مرحوم نائینی بود، یک قضیه اتفاق میفته، چه میشه؟ مرحوم نائینی تقریرات شاگردش آقای خویی را امضا می کند و برای او تقریض می نویسه. انگار آسمان دیگر به زمین رسیده که با وجود تعلیقات من، با وجود تقریرات من، با وجود این مطالبی را که من از استادم دیگر، چرا ایشون باید برای اون یکی دیگه که رتبش پایین تره از نظر علمی تقریض بنویسه؟ چرا؟ قهر می کند و دیگر در نماز جماعت استاد شرکت نمی کند و به حال قهر می رود. این نتیجه شه. ببینید؟ این مسئله است. و اینها نیاز به تربیت نداره. نیاز به، حالا در مسائلی که بعدن انشاءالله، الان دیگه خسته شدیم میخواستیم مطالب دیگر بگیم، اینها نیاز نداره، اینها نیاز به تهذیب نداره، انسان احتیاج به تهذیب نداره، همین جوری به دست میاد. کجا به دست میاد آقا جان؟ کجا به دست میاد؟ اگر به دست می آمد یه کسی بود که مثل مرحوم قاضی بیاد و تحت الحنک که شاگردش را باز کند بعد از چیزها، کدام یک از اینها؟ حالا این اصلا بی اهانت به مرحوم قاضی است، من یه همچه حرفی دارم می زنم، این که چیزی نیست، تعریف نیست، فقط خواستم از باب نمونه بگم که خب بالاخره این مسئله اهمیت داره و بزرگان نسبت به این قضیه توجه داشتن. یکی عمل میکنه یکی عمل نمیکنه. مرحوم قاضی که بود، مرحوم قاضی کسی بود که ماه رمضانش را کسی نمیدید، دهه آخر ماه رمضانش را کسی نمیدید، بیداری شبها تا صبح در ماه رمضان برای همه افراد مشهود بود، بیداری شب ایشان مشهود بود برای همه افراد، ناله های ایشان برای افراد همسایگان نقل می کردن، ما صدای ناله ایشون را داریم، ایشون رو می شنویم. آیا همه جا هم همین طور بود؟ یا نه کیلو کیلو تنباکو و قهوه از منازل خارج می شد صبح می داشتن بیرون پای پیت و فلان؟ به همین قسمی حاصل می شه؟ به همین جوری برای افراد حاصل می شه؟ ها اگر حاصل می شد بسم الله، برای کی حاصل شده؟ برای کی این مسائل پیدا شده؟ این مطالبی را که بزرگان نقل کردن، این مطالب از پیخونه خالشون که نیاوردن، راهی است که رفتن، مسیری است که پیمودن، اولا از نقطه نظر عقل اعقل از سایرین بوده اند و از نظر علم اعلم از سایرین بوده اند و از نظر موقعیت دارای موقعیت بهتر از سایرین بوده، از خونه عمهشون فرار نکرده بودن بیان این حرفا رو بگن، از پشت کونه آمدن، از نظر علمی، از نظر فقاهتی، از نظر موقعیت، از همه اینا از اونها بالاتر بودن و آمدن این مطالب را به ما بیان کردن. منتها راه و روش در عالم تکوین اینه، بعضی ها را خدا، بعضی ها به این سمت گرایش دارن، بعضی ها نه، ندارن، قبول نمی کنن. آمدن پیش مرحوم قاضی که آقا ما را نصیحت کنید، ایشون فرمودن من نیاز به نصیحت ندارم، این روایاتی که در کتب شیعه هست مربوط به ائمه، برید به همین روایات عمل بکنید. گفتن نه، حالا شما بفرم. گفتن تمام شد، همینه، شما اینجا راهی نداری. اون کسی که روایت امام صادق رو کنار بذاره، ببینید همون حرفی که زدن، اون کسی که روایت امام صادق رو دست کم بگیره کنار بیاد از من قاضی بخواد نصیحت کنه، او به درد ما نمیخوره. من از کجا رسیدم به اینجا؟ از عمل به روایت، از شاگردی امام صادق رسیدم به اینجا، از شاگردی این مکتب من رسیدم اینجا. وقت شما امام صادق رو کنار گذاشتی، امام سجاد رو کنار گذاشتی، وقت داری از من رهنمود میخوای، دنبال من داری میگردی؟ خیلی عجیبه. مرحوم آقا نقل میکردن، میفرمود یه وقت من در کربلا بودم، صبح رفته بودم برای زیارت سید شاه علیه السلام، در اونجا یه حالی برای ما پیش آمده بود، خیلی البته بیان نکردم ولی خب حالا قرائن و شواهد، خیلی عجیب. آمدم در ایوان، یکی از دوستانی که خب نگاه میکرد میفهمید، یعنی نگاه کرد دید اوه خیلی مسئله، مثل این که چیزی به گفتش که آسمم دست دستم به دامن. گفتم خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی. خورشید طلوع کرده تو به دنبال شمع میگردی؟ خورشید طلوع کرده وقت تو داری به دنبال شمع داری میگردی؟ هفته پیش مشرف بودم تو عطاروسی علی ابن موسردزا، تو صحن بودم، یکی از افراد من که نشناختم را بود، ایشون منو میشناخت یا نمیشناخت نمیدانم، گفت آ برای ما دعایی کنید، مشخص بود. گفتم خجالت نمیکشه؟ این اهانت نیست به امام رضا؟ داری تو صحن میگی آ دعا کن، تو امامو ول کردی دنبال من افتادی، خجالت نداره؟ این اهانت به ولایت نیست، اهانت به امام رضا نیست؟ کی میرسه اون زمانی که یه قدری ما رشد پیدا کنیم، یه قدری فکرمون، فهممون، یه قدری نسبت به مسائل یه قدری واقع تر باشه، مطالب را بهتر بتونیم ادراک بکنیم، مطالب را بهتر بتونیم بفهمیم؟ این مطالبی که گفته میشه 10% احتمال صدقش را بدهیم، احتمال بدیم که ما امام زمان کنار گذاشتیم دنبال کی داریم را افتادیم؟ انگار نه انگار امامی وجود داره. همین که غیبت کرد که چی، پروندهش دیگه بسته شد، اصلا وجود خارجی نداره. تمام اولیاء خدا، بزرگان، تمام اونها تلامذه خود را سفارش به توجه به حضرت می کردن. مسئله توجه به ولایت و توجه به امام زمان شرط اول حرکت ماست. این قضایا را همه را ما بهش توجهی نداریم. علی کل حال ماه ماه شعبان است و متعلق به امام زمان علیه السلام است و شب نیمه در راه مرحوم آقا و بزرگان همه بر احیاء این شب مثل شبهای 23 ماه رمضان توجه داشتن ها. یعنی همونطوری که بر خود افراد عادی فرض میشه مارن که شب 21 و 23 و 19 و اینها رو احیاء داشته باشن، بزرگان نسبت به شب 19 ماه رمضان همین حال را داشتن و شاید هم از این نظر است که اون شب قدری که شب 23 ام است و این همه تأکید شده که متعلق به امام زمان علیه السلام است و مشیت الهی از نفس اون حضرت در عالم کون تقدیر پیدا می کند و تحقق پیدا می کند، خب در شب نیمه که شب ولادت ظاهری امام زمان علیه السلام هست، از نظر تعلق به اون حضرت هم حکم شب قدر را دارد که در بعضی از روایات هم نسبت این مسئله آمده. رفقا حتما شب نیمه را به احیا برگزار کنند. دعای کمیل بسیار مستحب است، دعای جوشن خیلی خوبه در شب نیمه و قدر امشب را بدانند، به نماز و اینها به بتالت نگذرانند و از استفاده ماه شعبان برای ماه رمضان غفلت نکنند. در ماه شعبان انسان آمادگی برای ماه رمضان را پیدا می کند و لذا رسول خدا داریم که تمام ماه شعبان را روزه می گرفتن. البته من نمیگم همه ماه شعبان روزه بگیریم، ولی باید انسان با یک آمادگی حال روزه دار وارد ماه رمضان بشه. با این وضعیت بهتر است که ماه رمضان را درک کند. در ماه مبارک رمضان مراقبه خیلی باید بیشتر باشه تا اینکه بیشتر اثر بگذارد. این خصوصیات صوم و ضیافت الهی در نفس بیشتر تأثیر بگذاره. تأثیر در نفس موجب تأثیر در قوای فکری و عقلانی ما بشود و فکر ما را تغییر بدهد که اون مهمتر از تأثیر قلب است و اون برای انسان مهمتره. از صحبت کردن زیاد در ماه رمضان خودداری بشه، به خنده و اینها و مسائل چیز نباید بگذره. شبها را به مجالس ذکر و اینها انسان باید اختصاص بدهد و در رعایت قضا باید دقت کنه، چه در موقع افطار، به خصوص در موقع افطار باید قضاش قضای سبک باشد که بتواند از فیوزات شب بیشتر بهره مند بشه. شکم پر نمیتواند اون فیوزات را بگیرد. ذهن و قوای دماغی انسان متوجه معده و جهاز هاضمه است و نفس نمیتواند آزاد باشه، همچون کبوتری که او را در قفس محبوس کرده اند، این در قفس تن و پرداختن به امور تن این نفس گرفتار است. مرحوم آقای حداد می‌فرمودند بارها این جمله از ایشونه که اگر به اندازه غذا بخوری تو غذا را خورده ای، و اگر بیشتر غذا بخوری غذا تو را خورده است، آن تو را در تحت حکومت خودش قرار داده و به هر جا که میخواهد میبرد. شکمت درد میگیرد، سرت درد میگیرد. یکی از سرت درد ها مال پر شدن معده است دیگه، مال امتلاء معده است و چربیت بالا میره، قندت بالا میره، هزار تا مرض پیدا میکنی. این چیه؟ این در تسخیر گرفتن غذاست. غذا که انسان میخورد باید متوجه باشه بیشتر به خاطر خاصیتش باید بخوره، نه به خاطر به اصطلاح رنگ و طعم و اینها. اینها ذهن انسان را به خود مشغول میکند، از استحباب افطاری دادن غفلت نکنید. سنت را، سنت افطاری دادن را، افطاری به مؤمن را فراموش نباید کرد. و نباید انسان، حالا فرض کنید که این سنت را دست خوش اعتبارات و چشم و همچشمی ها و مجالس پر رنگ و زرق و برق و اینها بخواد بکنه و بخواد به یکی دیگه بخواد نگاه بکنه و امثال زاده. نه، دو نفر مؤمن را انسان دعوت کنه، همون غذایی که ایال او درست میکند بدون اینکه زحمتی بر ایال باشه. برای چی بخواد انسان ایال خودش را به زحمت بیاندازه؟ همونی که میکنه یه خورده اضافه میکنه، نیاز نیست به این که حتما فرض کنی که پر زرق و برق و اینها باشه. این سننی را که در زمان رسول خدا و ائمه علیهم السلام برای ما تبیین شده است، ما به همون صورت توضع خود نگه داریم، دستکاری نکنیم و به همون وضع اگر باشه هم ما به اون نتیجه رسیدیم و همین که زحمت را بر دیگران نیفزودیم و به اون استفاده و ثوابش را هم رسیدیم. یه نفر آدم سر راه میبینه، بیا بریم منزل افطاری و همون غذایی که هستم و با همون میخورن. دو نفر رو دعوت کنه، سه نفر رو دعوت بکنه و از اون طرف اگر انسان یه وقت میبینه که بخواد جایی بره، این موجب میشه حالش از دست بده، نره. انسان که رو درواسی نداره با رفقا و با دوستانش، که رو درواسی نداره. در بسیاری از موارد من یادم مرحوم آقا از این مجالس افطاری حرفا استنکاف میکردن، سر میبیچیدن به خاطر چی؟ و حالشون از دست میدادن. مجلسی بود همه جور بیان و برن و هر حرفی و بعدم غذا و اول موقع افطار بیارن و بعد یک ساعت دیگه بذارن موقع. اینم خیلی کار بسیار بد و کار قبیحی است که معده را انسان به این وضعیت درگیره. اول افطار بخوره و بعد از یه ساعت دیگه تازه بیارن غذاهای چرب و نرم، چه بلایی بر سر اون معده بیچاره که در طی چند ساعت اومده یه نفس بکشه، بگه خدایا این روزه رو نخواستم از این بنده تو، اومدیم نفس بکشیم چی ریخت تو ما، یه مش اومد هر چی غذا و فلان. یک چیز ساده در همون اول اگر غذایی هست همون موقع آورده بشه و در همون موقع به میزان مطلوب به اون میزانی که وقتی که از سر سفره برمیخیزید احساس غذا نکنید در معده، احساس این که سنگینی برای شما عارض شده اون احساس را نکنیم، غذا را آهسته آهسته بدون عجله تا اینکه اون ترشحاتی که موجب میشه که به واسطه مغز که اون حالت امساک برای معده حاصل بشه و غذا را دیگر نپذیرد، اونها کم کم بتواند روال عادی خودش را انجام بده و به اون مقداری که برای انسان ضرورت داره فقط به همون مقدار انسان اکتفا بکنه. اگر میتوانیم شبها را بیدار باشیم یا اینکه یکی دو ساعت بیشتر نخوابیم و حداقل دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار باشیم. دهه آخر ماه مبارک را خیلی باید قدر بدانیم که تمام نتایج صیام ماه رمضان در اون دهه آخر بروز و ظهور می کند. من خودم در زمان حیات خودم ندیدم که مرحوم آقا اون دهه آخر را بخوابن. اگر می خوابیدن یک ساعت، یک ساعت و نیم، بیشتر نمی خوابیدن و بیشتر به کارهای خودشون به اصطلاح می پرداختن، مطالعه می کردن، عبادتی داشتن یا در حال تفکر بودن راجع به مرحوم قاضی، که اصلا داریم که در اون دهه آخر اصلا ایشون از نجف هجرت می کردن و کسی دیگر ایشان را نمی دید. ببینید اینها یه مطالبی است که برای ما بیان کردن. اون وقت ما در همون زمان می دیدیم بعضی از افراد، بعضی از اهل علم در همون زمان سابق، همون زمان شاه، بعضی از افراد بودن، اینها می رفتن جلساتی فلانی از اهل علم تهران جلسات داشتن، ساعت 11 زمستان که 6 ساعت از شب گذشته تازه درب منزل ما به صدا در می آمد، فلان آقا از افطاری و غذا خوردنش گذشته و دیگه به زورم داشت راه می ره. اون از اون میگه حالا که داریم از سر را بر می گردیم بریم آقای آسمان حسین هم فرض کنی که ببینیم. اون موقع که دیگه اصلا ما دیگه فرض کنید که خواب هفتممونم داشتیم میدیدیم، تازه در به منزل به صدا در اومد آقای فلان اومده. بله آقا تشریف دارن. بله هستن بفرمایید. بلند میشدی میرفتی این مرحوم آقا توی کتابخونه مشغول مطالعه بودن، همین امام شناسی رو مثلا در همون زمانها داشتن چیز میکردن. بلند میشدن ایشون دست، آخه این اولیای خدا که بیکار نبودن، شما بلند شدی رفتی اونجا از ساعت 5 تا ساعت 11 به هرهر و کرکر و معلوم است اونجا دیگه حرف خدا و احیای ذکر نیست. اونجا خب ما خودمونم در بعد از این مجالس دیدیم دیگه، اینجا چه خبر است و اونجا چه خبر است و از اینجا چه خبر دارید و فلان آقا چه کرده و فلان چه کرده و همین دنیا و فلان حرفا تمام میشه. اینم یه و حالا که داریم میریم منزل بریم، خب یه سری هم به آقای عثمان حسین هم میزنیم دیگه، بالاخره وسط راست دیگه سر وسط. اون وقت بیا یک ساعت، یک ساعت و نیم همینطور با ایشون بشین. اما خیلی برامون عجیب بود که این چه یکی دو مرتبه این قضیه اتفاق افتاد در همون زمان. یه سال من یادم وقتی که ایشون خب احتمال میدادن دیگه، لابد وقتش هم مشخص بود دیگه، روز فلان منزل حاج آقا فلان تجریش مثلا ایشون، و اگر فلانی آمد بفرمایید که بنده وقت ندارم. خیلی سر هیچ بعد یه دفعه آقا دهم قشنگ بنو سر وقت 11 و ربع بود، نمیدونم تو 11 و نیم بود کی بود، بله تا در زدن گفتن که، گفتم که ایشون گفتن من وقت ندارم، من مشغول کار و مطالعه هستم و خب واقعا وقت نداشتن ایشون، خودمون میدیدیم دیگه. خب بالاخره اینها افرادی نبودن که بخوان همینطور سرسری زندگی اونها بگذره، اینها درد داشتن، اینها هزار تا بیچارگی داشتن، اینها هزار تا مسئله داشتن، اینها دنبال درمان بودن. اون کسی که میاد از ساعت 5 میشینه به خوردن و تا ساعت 11 همینطور به هر هر و فلان حرفا میگذره، من درد ندارم. چرا؟ نماز میخونیم، روزه میگیریم، منبر میریم، چه میکنیم، با هم هم هستیم، ولی صحبت درد فإنها وصیتی لمرید طریق الی الله تعالی. این حرفای من مال کیه؟ مال امثال آیا آسمند و سینه، اینهایی که درد، نه اونایی که میشینن و حالا نمیگیم حالا به گناه و حرام، نه حرفای لغو، بعدم که میایم در منزل تازه پیچ و باز میکنیم، فوتبال تماشا میکنیم تا اذان صبح. درست؟ این چند تا زد، اون چند تا خود، این کی بود، این کی بود، چی بود؟ اینها مال چه کسانی است؟ اینها مال کسانی است که نمازی و روزه و و سلام، و بعدم میگویند که این مطالب خود به خود حاصل میشود، این مسائل خود به خود حاصل میشه و نیازی به تهذیب نیست، نیازی به بیداری شب نیست، نیازی به فکر نیست، نیازی به تربیت نیست، نیاز به هیچی نیست، فقط نیاز به چیست؟ دیگر خودتون بهتر میدانید. درست شد؟ خلاصه مطلب، سر رشته دولت ای برادر به کفار، وین عمر گران مایه به خسارت مسپار. یعنی همه جا با همه کس در همه کار، بیدار نهفته چشم دل جانب یار. با همه کس هستی ولی چشمت باید جای دیگه باشه، در کارت میری چشم باید تو کار نباشه، چشم باید جای دیگه باشه، با مردم صحبت میکنی چشم باید جای دیگه باشه. اگر این کار را کردیم، اون وقت سر رشته دولت را به دست آوردیم و آغوش وصل و اون کبوتر و پرنده وصل را در آغوش گرفتیم. این مطالبی است که بزرگان همیشه می‌فرمودند و همیشه تذکر می‌دادند و انشالله امیدواریم که خداوند ما را توفیق بده، با توفیق خداوند، نه با اتکای بر خود، با اتکای بر خداوند و با توفیق خداوند، انشاءالله ما مورد ضیافت خاص الهی قرار بگیریم. اللهم صل علی